سلام، من سارا گاردنر هستم. این بار شما رو به مزرعه بزرگی در کنتاکی میبریم. با خانواده ای آشناتون میکنیم که بیشتر از یک قرن روی این زمین کار میکنن و با اینکه در این زمین 4000 هکتاری ذرت و گندم و سویا میکارن، میخوان بدونین که این هنوز یه مزرعه خانوادگیه.
سلام، من جیسون شولز هستم. ممکنه به نظر من و شما شبیه به علف باشه، اما در اصل یه محصول کشاورزی برای خیلی از کشاورزان در قلب آمریکاست و کلی هم درآمد داره. همچنین درباره تحقیقاتی که برای بهتر کردن چمنی که روش قدم میزنیم انجام میشه صحبت خواهیم کرد. شما رو به فلوریدا میبرم تا در مورد چمنزارها آموزشی سری بهتون بدم.
سلام، من شرن وکنین هستم. از مزرعه تا آشپزی با دستور غذاهای منحصر به فرد، یک دسر خوشمزه و یک جور غذا با طعم زردآلو.
سلام به شما، من راب استوارت هستم. کشاورزان و مزرعه‌داران در قلب آمریکا با مشکلات زیادی روبرو هستند. این بار شما را به لوئیزیانا میبریم تا ببینید خوک‌های وحشی چطور میتونن به محصولات کشاورزی و دام‌ها ضرر بزنن. همه اینها همینجا در قلب آمریکا.
Close to the land.
این روزا در کشاورزی چه چیزی باعث موفقیت میشه؟ کشاورزی در ابعاد عظیم زیاد به گوشمون میخوره، درست مثل این مزرعه در کنتاکی. اما به گفته خانواده پیترسون، اندازه مزرعه در مقایسه با تاریخ کار پرتلاش خانواده بر این زمین در درجه دوم اهمیته.
حالا روی 5200 هکتار زمین کار میکنیم.
5200 هکتار یعنی حدود 52 کیلومتر مربع بزرگتر از یک شهر کوچیک. این اندازه بزرگ زمین همون چیزیه که بهش میگن کشاورزی در ابعاد عظیم. اما خانواده پیترسون خودشون رو فقط یک مزرعه خانوادگی حساب میکنن.
بیشتر مزرعه های بزرگ در آمریکا خانوادگی هستن. بیشترشون مثل مزرعه ما با چندین عضو خانواده یا با همسایه ها یه مزرعه فعال و عظیم راه میندازن. این طبیعت کشاورزیه که منابعمون رو با هم شریک بشیم. من توی یه کاری خوبم، برادرم بیل توی یه کار دیگه.
عظمت مزرعه بهشون اجازه میده محصولات متفاوتی پرورش بدن، از جمله ذرت که از محصولات اولیه کنتاکیه. در همون نزدیکی 1600 هکتار گندم زمستانی در اوائل ماه ژوئن برداشت میشه. بعد از برداشت گندم، برادران پیترسون روی همون زمین سویا میکارن.
تقریبا در همه این گندمزارها بعد از برداشت دوبار هم سویا کاشت و برداشت میشه، یعنی یه مرتع در سال سه بار محصول میده.
دانه های سویا برای کشاورزان آمریکایی محصول مهمی هستند که در محصولات غذایی روغن سویا و غذای دامها به کار میرن.
مقدار زیادی از محصول سویای ما به تمام کشورها صادر میشه. ما بازار مخصوصی داریم و بیشتر سویامون برای تولید توفو به کار میره. مشتریای اصلیمون آسیاییان، مثل ژاپن، اندونزی و کره.
مثل خیلی از مزارع خانوادگی، پیچیدگی رسیدگی به محصولات چندگانه روی زمینی چندین هکتاری مستلزم سرمایه‌گذاری روی تکنولوژیه.
برای اینکه بتونیم خرج این همه تکنولوژی رو بدیم، باید کارمون تا یه حدی روی غلطک افتاده باشه. هزینه‌ها خیلی بالاست. منظورم اینه که مثلا این دستگاه‌ها اینجا روی کیسار با ماهواره‌ای راهیاب کار می‌کنه. ما فقط برای این سیستم ماهواره‌ای $200,000 خرج کردیم.
چقدر دیگه تا برداشت گندم مونده؟
خیلی زود. همین امروز بعد از ظهر. شاید تا فردا، قبل از اینکه برسیم به این کشتار به خصوص. رنگ خوبی دارن. این پوستشه. همشون توی پوسته هستن. میمالیمشون به هم دیگه. زیر سبوس ها. این سرشه. و اگه شانس بیاریم کلی گندم زمستونی سرخ داریم. یکیشو گاز میذاریم که ببینیم برای برداشت آماده شده یا نه.
خانواده پیترسون براتون میگن که رابطه چندین نسلیشون با زمین نقش بزرگی در علاقمند شدنشون به برداشت محصول از خاک داره.
محصول خوب رابطه مستقیم داره با باران سالانه و هوای خوب. این خیلی مهمه. بهترین هدیه است.
همیشه جالبه که شاهد برداشت محصول زیبایی باشی. محصولی که ظاهرش خوب باشه، معمولا خودش هم خوبه، یعنی برامون سود میاره.
باید شدیداً به کارت علاقه‌مند باشی. برای موفقیت در مزرعه علاقه خیلی مهمه، وگرنه هر کسی از پسش بر نمیاد. بهتون بگم که کاری پر از تکنولوژی و مهارت‌های خاصه.
میخوام براتون داستانی بگم که خیلی ها ازش خبر ندارن. آیا میدونستید که در خیلی از قسمت‌های قلب آمریکا، خوک‌های وحشی تهدیدی برای کشاورزان و دامداران به شمار میرن؟ خوک‌های وحشی میتونن خسارات زیادی به محصولات مزارع وارد کنن.
دو تا دیگه هم تو این یکی.
استیو سلستاین صاحب این زمینه. او و زیستشناس حیات وحش مایکل پرو در حال بازدید از تله‌هایی هستند که در املاک استیو در لوئیزیانا برای شکار خوک‌های وحشی کار گذاشته شده. این بار دو خوک وحشی به دام افتادن، حیوانایی که میتونن خرابی به بار بیارن.
در طول دو سال و نیم حدود 3000 خوک وحشی گرفتیم. فکر میکنم بعد از 3000 تا دیگه نشمردیمشون. شاید بعدش 700 یا 800 تا دیگه هم به تله افتاده باشن.
خوک‌های وحشی به یه مشکل رو به افزایش در مزارع و دامداری‌های کشور تبدیل شدن. این مشکل اول فقط به جنوب و جنوب شرقی کشور محدود می‌شد، اما حالا در 36 ایالت از کالیفرنیا گرفته تا فلوریدا پیدا میشه.
محصولات رو هدف قرار میدن. در واقع سوراخ‌های بزرگی در زمین می‌کنن و شب‌ها سراغ محصولات میرن و به همون صدمه میزنن. تا جایی که میتونیم تله میذاریم، اما هیچ راهی نیست که از ورودشون به مزرعه جلوگیری کنه.
ملک استیو همچنین برنامه برای شکار آهو داره. این بیزنس هم از دست خوک ها در امان نمونده.
اگه برای آهوها غذا بذاریم بیرون، چیزی که اتفاق میفته اینه که خوک ها رو به اینجا جذب میکنه و تا وقتی خوک ها اینجا باشن، آهوها نزدیک غذا نمیان.
شهرداری خوک های وحشی رو به عنوان حیوانات غارتگر در فهرستش ثبت کرده. در لوئیزیانا صدها هزار خوک وحشی وجود داره. در ایالات همسایه یعنی تگزاس حدود 2 میلیون.
من میتونم همینجا بشینم و سعی کنم خوکایی که شبا میان ذرت ها رو بخورن بکشم، ولی ما 350 هکتار مزرعه داریم. میتونم هر شب فقط 2 هکتارش رو سرکشی کنم. نمیتونم از همه زمینمون در اون واحد حفاظت کنیم.
مهاجران اولیه میذاشتن خوکای وحشی آزاد باشن تا بشه ازشون به عنوان خوراکی استفاده کرد. اینجوری جمعیتشون زیاد شد و این حیوانا کلی تولید مثل کردن.
یه خوک ماده در 7 یا 8 ماهگی میتونه باردار بشه و هر بار میتونه 6 تا بچه خوک به دنیا بیاره. یعنی در 5 سال میشه 1000 تا خوک.
نمیتونم تصور کنم کنترل چقدر سخته. تو میتونی؟
امیدواریم بتونیم از پسش بر بیایم. الان هدف اصلیمون تقریبا همینه.
مسئولین لوئیزیانا اجازه سمپاشی نمیدن چون این کار روی همه حیات وحش تاثیر میذاره. شهرداری به مالک ها اجازه میده خوک ها رو شکار کنن، حتی شبها وقتی که خوک ها خیلی فعالن.
حالا میتونیم خوک ها رو شکار کنیم، حتی گرگ ها، سگ های آبی و آرمادیلو که نوعی حیوان گورکنه، با هر اسلحه‌ای که بخواین، اما باید قبلش با شهربانی حتما تماس بگیریم.
لوئیزیانا و سایر ایالت ها میخوان جمعیت خوک های وحشی رو کنترل کنن چون این حیوان ها میتونن موجب شیوع بیماری بشن و به دام ها حمله کنن، اما به تله انداختنشون کار سختیه.
خوک ها خیلی خیلی باهوشن و با گذشت زمان یاد میگیرن تله چیه. میدونی همش باید حواست جمع باشه و شاید بتونی یه رده سنی خاص رو به دام بندازی. معمولا خوک های جوانتر رو میتونی به دام بندازی.
اول که شروع کردیم خوک های زیادی به تله نمیافتادن. شاید 2 تا خوک 140 کیلویی. ولی حالا بیشتر میگیریم. دیگه یاد گرفتن چجوری از تو تله بیان بیرون.
خوک هایی که به تله میافتن رو باید از بین ببریم. لاشه خوک ها هم برامون مشکل ساز شده.
دیگه چاره‌ای برای از بین بردنشون نداریم. وقتی میکشیمشون لاشه‌شون رو میندازیم تو دریاچه یا رودخونه و تمساها میان. حالا مشکل تمسا پیدا کردیم. همه جا هستن چون بوی خون به مشامشون میخوره و برای پیدا کردن غذا میان. یعنی مشکلامون چند برابر میشه.
بعضی از کارشناسای حیات وحش معتقدن ریشه کن کردن خوک‌های وحشی امکان پذیر نیست و تعدادشون خیلی زیاده. تلاش‌های بی‌وقفه شهرداری و مسئولین شهری برای کنترل جمعیت خوک‌ها از خسارتی که به کشاورزی وارد می‌کنند کم می‌کند.
خلاص شدن از دستشون تقریبا برامون مثل یه رویاست، ولی در حال حاضر تنها کاری که از دستمون برمیاد اینه که سعی کنیم جمعیتشون رو کم کنیم و نذاریم از این بیشتر بشن.
تجهیزاتمون رو خراب میکنن، جاده رو خراب میکنن، به همه چیز صدمه میزنن. بعد از یه مدت دیگه دیوونه میشی.
سلام، من شرن وکنین هستم. آیا میدونستید که زردالو از خانواده گل روزه؟ در ادامه براتون چند دستور غذا با این میوه شیرین و خوشمزه داریم.
من جیسون شولز هستم. در ادامه شما رو به فلوریدا میبرم، جایی که بعضی از مزارع شبیه زمین چمنی هستن که دلتون میخواد تو حیات خونتون داشته باشین.
سلام، من پل رابینز هستم و میخوام چیزی از کشاورزی بهتون بگم که شاید تا به حال نشنیده باشین. اگه میخواین بدونین یه غذای کاملا آمریکایی چی میتونه باشه، کدو تنبل جواب سوالتونه. ما کدو تنبل رو در غذاهای شام شوک‌گذاری و در تزیینات هالووین استفاده میکنیم. ممکنه اول در اروپا کاشته شده باشه، ولی اینجا در آمریکا از محبوبیت خاصی برخورداره. اما سوای این جشن‌های پاییزی، کدو با تاریخ آمریکا هم عجین بوده. وقتی مهاجرای اروپایی برای اولین بار به آمریکا قدم گذاشتن، با سرخپوستایی روبرو شدن که از کدو در خیلی چیزا استفاده می‌کردن. و پژوهشگران معتقدند استفاده از دونه‌های کدو به 6000 سال پیش برمی‌گرده. از کدو در سوپ، خورشت و دسر استفاده می‌شد. پوست خالی شده کدو رو برای انبار کردن غذا به کار می‌بردن و قسمت‌های سخت پوست هم در بافتن زیرانداز استفاده می‌شد. مهاجرای اولیه کدو رو به اروپا بردن و اونجا کدو تبدیل به یه غذای محبوب روی میز شام شد. تحقیقات زد و نقیزی وجود داره که آیا کدو از اول به شام شب شوک‌گذاری راه پیدا کرده یا نه، اما در سالهای بعدی در غذای مراسم و جشن‌ها به کار می‌رفته. کدو تنبل از خانواده کدوی سبز، هندونه و خیاره. چند رنگ مختلف کدو از نارنجی گرفته تا آبی یا آبی و سبز و حتی سفید وجود داره. اوهایو، کالیفرنیا و نیویورک از تولیدکننده‌های اصلی کدو در آمریکا هستن، اما کدو تقریبا در همه قاره‌های جهان کاشته میشه. کدو تنبل از 90% آب تشکیل شده و بیشتر از سایر کدوهایی که در آمریکا به عمل میاد برای دکوراسیون استفاده میشه. یه تست هوش برای شما. کدو از دسته میوه هاست یا سیفیا؟ خب، به خاطر دونه هاش کدو یه میوه حساب میشه، مثل گوجه فرنگی که همه فکر میکنن از سیفی هاست. نمیگم اینو تو خونه امتحان کنین، ولی گفته میشه از کدو برای از بین بردن ککمک و همینطور آثار نیش مار استفاده میشه. اما من پای کدو رو ترجیح میدم.
زردالو به تنهایی هم خوشمزه است، اما انقدر متنوع است که میشه در غذاهای مختلف ازش استفاده کرد، حتی در شیرینی. امروز با بکی هستم که کشاورزیه که زردالو میکاره. خب یک کم از تاریخ مزرعه برامون بگو.
شوهرم آل در سال 1976 راش انداخت.
خب پس زردالو کیه؟
در شمال کالیفرنیا اوایل ژوئن عمل میاد. ما اینجا 10 هکتار زمین زردالو داریم و 7 نوع مختلفش رو اینجا میکاریم.
امروز دارم با گیاهای ریشه‌ای و زردالو غذا درست میکنم و برای پیش غذا هم پنیر بز یا زردالو. تو چی درست میکنی؟
من میخوام یه جور کیک زردالو کابلر درست کنم. اول به 1.5 کیلو زردالو نیاز داریم. از وسط نصفشون میکنیم. And it's going to come out to be about 7 یا 8 فنجون زردالو میشه. We're just going to add 3/4 of a cup. 3 فنجونم شکر اضافه میکنیم. Of flour. و 2 قاشق غذاخوری هم آرد که کمی غلیظ بشه. بعدم میخوایم کمی برندی گلاس بهش اضافه کنیم. We're going to start making the topping. حالا قسمت رویش رو درست میکنیم. پوره بادوم لازم داریم، حدود 3 اونس. اینجا نصف فنجون شکر داریم که من 2 قاشق غذاخوریشو بر میدارم. با پوره بادوم قاطیش میکنیم که شبیه خورده های نون میشه. کار بعدیمون اینه که 4 اونس کره رو با بقیه شکرها مخلوط میکنیم. بعد پوره بادوم و شکر رو بهش اضافه میکنیم. حالا یکی یکی تخم مرغا رو میشکنیم توش. خب حالا درجهش رو یکم کم میکنیم و اینجا هم یه فنجون آرد، 3 قاشق چایخوری بیکینگ پودر و 1/4 قاشق چایخوری هم نمک کم کم بهش اضافه میکنیم. آروم آروم. چون این خمیر شیرنی خیلی نرمه، بهتر از قاشق بستنی استفاده کنیم. خیلی ساده است. حالا تا جایی که میتونیم خمیر رو باز میکنیم. من دوست دارم از بادوم سرنقره‌ای استفاده کنم چون از ترد بودنش خوشم میاد. حالا میذاریمش تو فر با دمای 190 درجه سانتیگراد تا یک ساعت بمونه تا بپزه.
سبزی های ریشه ای سرخ شده با زردآلو ترکیبی نیست که انتظارش رو داشته باشین، اما میخوایم از چاشنی های استفاده کنیم که این ترکیب رو با هم دیگه خوشمزه کنه. خب شروع میکنیم و اول سیب زمینی ها رو چارقاچ میکنیم. با سیب زمینی شیرین شروع میکنیم. پیاز قرمز و سیر و کلم هم لازمه. حالا هویج ها رو میذاریم اینجا. همه سبزی ها و زردآلو ها رو با هم قاطی میکنیم و یک چهارم فنجون هم روغن زیتون، بسته به اینکه چقدر مواد به کار برده باشیم. بعد ادویه ها رو، البته من از پاپریکا، پودر فلفل قرمز، پوسته های فلفل قرمز تون، نمک، فلفل، پودر سیر رو اضافه میکنم و همه این مزه ها با شیرینی زردآلو و مزه زیاد سبزی ها ترکیب میشه. بعد 40 دقیقه در حرارت 190 درجه سانتیگراد میذاریمشون تو فر. Now we're making a very elegant. حالا داریم یه پیش غذای شیک و ساده درست میکنیم. پنیر بز با زردآلو. اول باید از وسط نصفشون کنیم و هستشون رو در بیاریم. حالا با کمی کره تو تابه سرخشون میکنیم.
بریدگیش رو پایین باشه.
آره رو به پایین باشه. لازم نیست برشون گردونیم، فقط میذارین شکرش سرخ بشه و تو کره طلایی بشه. خب بکی، حالا داخل زردآلوها رو با پنیر بری پر میکنیم و تا تو این کارو میکنی من هم برگ ریحونها رو آماده میکنم. حالا بهشون کمی عسل اضافه میکنیم و کمی هم خلال پسته روشون میپاشیم و خیلی کم هم دارچین. بله این عسله، نم خلال پسته و دارچین. هر کدوم از اینها با یه برگ ریحون تزیین میشه. حالا سبزی های ریشه سرخ شده داریم با یه دسر و یک پیش غذا و ثابت کردیم با زردآلو میشه خوردنی های متنوعی درست کرد. خب شروع کنیم.
بچشیم ببینیم چیه. اوه ادیا خیلی خوشمزه شده.
رازش اینه که سبزی ها زیادی پخته نشن.
پنیر بز با زردآلو اصلا خیلی خوب شده.
عسل و دارچین مزه های مختلف رو با هم جور میکنه.
حالا کوبلر رو امتحان کنیم.
باور نکردنیه، با زردآلوی تازه و خشک هر دو. خیلی خوشحالم که میتونیم از این میوه در همه سال لذت ببریم.
زردآلو نه تنها خوش‌طعمه، بلکه سرشار از بتاکاروتین، ویتامین سی، پتاسیم و فیبره. زردآلو اول در چین پیدا شد و بعد مهاجران اسپانیایی اونو به آمریکا آوردن. باید بگیم که در زبان انگلیسی میشه زردآلو رو هم آپریکات و هم اپریکات نامید.
چمنهای سبز یه دستی که در زمینهای گلف و استادیوم‌های ورزشی میبینید به آسانی به دست نمیان. چمن هم مثل هر گیاه دیگه‌ای برای رشد به شرایط ویژه‌ای نیاز داره تا نتیجه موفقیت‌آمیز داشته باشه. مثل دیگر محصولات تحقیقات زیادی برای بهینه کردن چمنها انجام میگیره. یه زمینه یه دست و زیبایی گلف. شاید جایی باشه که چمن از هر جای دیگه ای از اهمیت بیشتری برخورداره. حالا از زمین برید بیرون و به اطراف نگاهی بندازید. علف هرز، زمین خشک، گل و لای. هیچ مراقبتی ازش نشده. خیلی زود متوجه میشید که خب چمن زیاد برامون اهمیت نداره، چون همیشه روش راه رفته شده. به گفته جیسون کروز باید خیلی بیشتر از اینا به زمین زیر پامون توجه کنیم.
یه نگاه دیگه بهش بندازین، دست کم نگیرینش.
کروز در فلوریدا استاد دانشگاه است. چرا چمن رو برای موضوع تحصیل انتخاب کرده؟ چون در ایالت فلوریدا چمنکاری یه محصول چند صد میلیون دلاریه و 90 هزار شغل به این محصول بستگی داره.
یه لذتی توی پابرنه را رفتن روی چمن هست، میدونی؟ مثل صدای پرنده ها، درخت ها و هرچی که دورورت هست. انگار که برای مدت کوتاهی بی خیال بقیه دنیا میشی.
اعتراف میکنم که منم در بی توجهی به چمنها گناهکارم. باید بیشتر دقت میکردم. پس وقتی مردم دارن یه مسابقه رو تماشا میکنن تو مثل اونا به چمن بی توجهی نمیکنی؟
نه نه.
پروفسور کروز میخواست با آوردن من به اینجا منو متقاعد کنه که چمن چقدر مهمه، جایی که تیم فوتبال آمریکایی گیتور فلوریدا هر پاییز رقباش رو شکست میده. خط حمله ممکنه ضربات شدیدی وارد کنه، اما زمین بازی در جلوگیری از صدمه نقش بزرگی بازی میکنه.
خیلی چیزا ممکنه پیش بیاد، مثلا ضربه مغزی. اگه زمین خیلی سفت باشه ضربه شدیدتری به سر بازیکن وارد میشه که ممکنه منجر به صدمه‌های مغزی بشه.
پژوهشگرا اینجا سفتی زمین رو با دستگاه‌های خاصی اندازه میگیرن. دانشگاه چند سال پیش زمین رو با چمن مصنوعی پوشوند، اما دست آخر دوباره به چمن طبیعی روی آورد.
اشکال زمین‌های مصنوعی در تغییر دماست. این زمین‌ها گاهی از 76 تا 93 درجه داغ میشن.
استفاده از چمن طبیعی خبر خوبی بود برای کیث تروناو. مزرعه کش چمن او درست در همون خیابون دانشگاه قرار داره.
ما داریم رول های چمن برمودا رو برای استادیوم ورزشی در اورلاندو آماده میکنیم. یه زمین فوتبال آمریکایی. خیلی چمن خوبیه. خیلی راحت رشد میکنه و پاخورش خوبه و دیر فرسوده میشه.
صنعت پرورش چمن طبیعی وقتی بازار املاک رونق گرفت گسترش پیدا کرد. وقتی بازار نزول کرد، خصوصا اینجا در فلوریدا، کشاورزانی مثل ترونا هزینه سختی پرداخت کردند.
وقتی خرید و فروش خونه کم شد، مردم دیگه به چمن هم برای خونه‌هاشون نیاز نداشتن. عرضه و تقاضا خیلی با هم تفاوت داشت.
ترونا میگه فکر میکنه کم کم تقاضا بیشتر شده، اما مشکل آبیاری چطور؟
ما چیزایی مثل دستگاه اندازه‌گیری رطوبت خاک داریم که میتونه در داخل سیستم آبیاری باشه یا در کنار این سیستم کار کنه، که این باعث میشه سیستم آبیاری فقط زمانی که مورد نیاز کار کنه.
پژوهشگران همچنین دارن روی چمنهای تازه‌ای کار میکنن که به آب و کود کمتری نیاز داشته باشه.
بعضیاشون بیشتر توی سایه دووم میارن، بعضیا نسبت به بیماری ها مسئول ترن. مثلا اگه مشکل اصلی سایه باشه، یه جور چمنه به خصوص لازم داری. اگه در جایی زندگی میکنی که حشرات و بیماری های گیاهی، مشکل اصلی یه چمنی میخوای که در مقابل آفت ها مقاوم باشه.
هنوزم میخوایم به این بخش کشاورزی اهمیت کمتری بدین؟ به این فکر کنی که چمن جلوی گاراژتون رو میگیره و مواد و آب داخل خاک رو از مواد آلوده کننده پاک میکنه.
سیستم چمن طبیعی اثری خنک کننده بر محیط اطرافش داره. یه زمین چمنی به اندازه زمین فوتبال آمریکایی اثری برابر یه کولر 70 تونی داره.
خب کوین، پس کلاس‌های آموزشی زیادی برای این رشته وجود نداره. اما پژوهش به روی چمن به مزارع خیلی کمک میکنه. خیلی از فارغ التحصیلان اینجا کارشون در آینده مراقبت از زمین‌های گلف خواهد بود.
مدیریت چمن طبیعی هدف اصلی دانشجویانی خواهد بود که به تحصیل در رشته علوم کشاورزی در دانشگاه فلوریدا می‌پردازن.
خیلی خوبه.
ممنونم.
امیدوارم از برنامه امروز لذت برده باشید. پیشنهادها و نظراتتون رو به ایمیل persian@voanews.com بفرستید. Living close to the land, there's a love for the country and a pride in the brand. In America's heartland, living close. این صدای آمریکاست.
instagram.com خط مورب VOA فارسی همراه صدای آمریکا با اینستاگرام.
پیام ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید.
برنامه‌های شبکه فارسی صدای آمریکا را می توانید بر روی این ماهواره ها مشاهده کنید. یوتلسات هاتبرد 13B 13 درجه شرقی فرکانس 12.226 مگاهرتز FEC 3/4 سیمبل ریت 27.5 پولاریزیشن عمودی تلستار 12 15 درجه غربی فرکانس 12.608 مگاهرتز FEC 2/3 سیمبل ریت 19.279 پولاریزیشن افقی آسیاسات 3 105.5 درجه شرقی فرکانس 4040 مگاهرتز FEC 1/2 سیمبل ریت 26.5 پولاریزیشن افقی
شما با ما اید، ما با شما. یک دوربین دست شما، یک دوربین هم دست ما. شما از داستان زندگی خودتون یا داستان زندگی هر شهروندی میتونید فیلم تهیه کنید. ما داستان زندگیش رو میسازیم. از خانه، خیابان، محل کار و محل تفریح و تحصیل و عادتهای روزانه خودتون یا سوژه مورد علاقتون فیلم بگیرید، ارسال کنید.
دید فرهنگ و زندگی مردم در آمریکا. شنبه، یک شنبه و دوشنبه ساعت 18:30 به وقت ایران.
نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم جمعه ها ساعت 7:30 شب به وقت تهران.
سینمای ایران و جهان در برنامه اکران شنبه ها ساعت 8 شب به وقت ایران.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.